به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام و درود و عصر بخیر. خیلی مخلصیم از این لحظه بدون خط خوردگی زنده و مستقیم از تهران پایتخت با شما از شبکه رادیویی گفتگو. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیامکی ما و البته در کنار شما 162 رابطومی رسانه ملی و در کنار این پل‌های ارتباطی کلاسیک، یک رفیق شفیق، اپلیکیشن کاربردی ایران صدا برای دریافت بهتر و شفافتر صدا، البته بر روی بستر اینترنت. و کاملا آماده است وبسایت شبکه رادیویی گفتگو و صفحه بدون خط‌خوردگی و البته دیوار مخاطبان که منتظر شماست برای یادداشت روی این دیوار و حتما هم بی جواب نمیمونه. منتظر شما هستیم، نقطه نظرات و نکاتی که فکر میکنید مقبوله این روی دیوار مخاطبان ما بذارید. وبسایت ما قبراق و سرحال منتظر شماست. اما آرزوی اولیه ما، جدا از این که انشالله هیچ مشکلی تو زندگیتون نباشه، احیانا اگر هم هست بدون تعارف در کسی از ثانیه حل بشه، آرزوی سلامتی برای شما دارم به دور از کرونا. البته عمده اون برمیگرده به خودمون که چقدر دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت میکنیم. زدن ماسک اونم از نوع دو تا خیلی کمک میکنه. اجتناب از سفرهای غیر ضروری و حضور در جایی که متکثر جمعیت زیادی داره و رعایت فاصله اجتماعی و ضد عفونی. دو تا نکته اینجا نباید یادمون بره. این که از سطح انتقال داده نمیشه به نسبت کمتر از استنشاق کنسل نیست. پس بنابراین حواستون باشه نسبت به این نکته. دو، انشالله که تشریح پیدا بکنه روند واکسیناسیون و اگر جمعیت 80% واکسینه بشن چقدر خوب بشه. ثانیه های ساعت از 19:03 به سمت 4 در حرکت هستند. اینجا شبکه رادیویی گفتگو بدون خط خوردگی و عناوین امروز. اولین موضوع، ضرورت تدوین برنامه‌های جامع سیاست‌های ارضی به عنوان سناریوهای فعال برای مقابله با اقدامات آمریکا. ابرطرح وزارت سمت برای تیراژ 3 میلیونی خودرو در سال 1404. اهداف سفر هیئت پارلمانی ایران به اتریش. پنجشیر، توطئه جدید آمریکا برای یک جنگ بین المللی. بررسی ابعاد قرارداد همکاری 27 میلیارد دلاری فرانسه با کمیسیون سرمایه گذاری ملی و وزارتخانه های نفت و برق عراق. خب 19:06 بریم به سراغ پرونده یه هفته که یه هفته این پرونده رو میز ما بوده و باز امروز میخواییم ببندیمش.
دنیا بدون خط و بگیر.
خدمت شما عرضه بدارم که اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت مشخص شدن. بالاخره انتظار میره به زودی سیاست‌های ارزی جدیدی هم از سوی دولت 13 اعلام بشه که بتونه تأثیر مستقیمی در آینده این بازار و روند نرخ‌ها و کنترل کلن بازار قیمت‌ها داشته باشه. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفتن که تهدیداتی از سوی آمریکا و اروپا علیه فعالیت‌های ارزی کشور مطرح میشه تا مشکلات ارزی کشورمون افزایش پیدا کنه. اما اینکه در قبال این تهدیدات چگونه باید رفتار بشه، چه رویکردی رو باید داشته باشیم در قبال اقدامات آمریکا و چطور باید قوی ایستاد، میریم به سراغ آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. دستتون هست.
خیلی مخلصی. من یه توضیح کوتاه عرض کردم، پیشبینی داریم میکنیم که بالاخره رهبر معظم انقلاب یک نکته‌ای دارن فرمودن که دشمن همیشه دشمنی میکنه. حالا تو این بزنگا هم بحث اقتصادی خیلی مهمه و دولت یکی از مهمترین شعارها و میشه گفت اولویتش مباحث اقتصادی بوده. تیم اقتصادی رو چیده و ادعا میکنه که انشالله مسلط خواهد شد به اوضاع. آرزوی ما همینه، اما فکر میکنید مسیر و رویه کار به چه شکل باشه؟
بله، ببینید دولت 13 خب مستقر شده و عملا تیم اقتصادیش هم تقریبا چیده شده. من با برخی از این دوستان هم برخی از دوستان و مدیران اقتصادی هم تونستم صحبت کنم. مسئله مهم اینه که باید یک نقشه راه مشخصی برای اقتصاد ایران دوستان بتونن طراحی کنند و متاسفانه هنوز این نقشه راه، حداقل من ندیدم این نقشه راه کلان اقتصادی رو، و تا زمانی که این نقشه راه اقتصادی طراحی نشود هر گونه اقدام یا عملی از سوی دولت در حوزه اقتصاد میتونه خسارتبار باشه یا اون به این انتخاب نباشه. مثال روشن از نقشه راه همینه که اقتصاد ایران در طول 50 گذشته، حداقل از دهه 50 به بعد، به ویژه از زمانی که درآمدهای نفتی هم گسترش پیدا کرد سال 52 هجری شمسی، خب این اقتصاد درگیر بیماری هایی شده، حالا به اسم بیماری همون چالش ها و مسائلی شده که اینها در طول 50 گذشته درمان هم نشدند و این بیماری ها انباشته شده، تشدید شده.
خواهی دکتر، همه این بیماری ها رو میدونیم دیگه، همیشه مثلا در مورد صحبت کردیم. این که راهکار چی باشه خیلی مهمه.
ببینید مسئله اینه که اولا برخلاف این که سریع ما میریم میگیم بیماری ها رو میدونیم، باز من معتقد هستم که برخی از بیماری ها پنهانه و
یعنی نمیدونیم در حقیقت.
هنوز یک شناخت درستی هم از اون بیماری ها نداریم. یعنی بیماری های بخششون آشکار هستند، مثل ناترازی منابع آبی کشور، مثل ناترازی بانک ها، مثل ناترازی صندوق های بازنشستگی، مثل بحث تورم، مثل بحث نابرابری فزاینده، مثل بحث فساد، مثل بحث سرمایه های اجتماعی، فضای نامناسب کسب و کار. شاید ما 10-15 بیماری عیان و آشکار رو همه ماها میدونیم، ولی برخی از بیماری ها پنهان هم هستند. خب این شناساییشون هم سخته، مثل بدن یه بیماری که برخی ها رو ما علائمش رو میبینیم ولی برخی ها نهفته هستند. خب این مسئله اوله. ولی من اون نقشه راهی که اشاره کردم، باز از کانال برنامه شما به دوستان دولتی تاکیدم اینه که این نقشه راه رو در بیارید. این نقشه راه مشخص
به نظر شما چیه سای دکتر؟
ببینید این نقشه راه کلان اقتصادی تا زمانی که مشخص نشود، خب ما نمیدونیم. الان سوال مهمای مجرینه، ما الان فرض کنید همه بیماری ها رو اسامیش رو بدونیم. خب. بیماری منظورم چالشه، دارن با بیماری و بدن و اینا مشابه سازی میکنن که شنوندگان این برنامه هم ملموس بتونن این مسئله رو فهم کنن به یه زبان ساده تری. ببینید فرض کنید ما 20 بیماری هم شناختیم، سوال اینه کدومش رو باید درمان کنیم؟ آیا میشه مثلا همزمان 3-4 تا بیماری رو با هم بریم سراغ درمانش؟ اصلا امکانات، منابع، فرصت‌ها و اون شرایط بیمار مهیاست که ما شروع کنیم 4-5 تا بیماری رو با هم درمان کنیم؟ سوال بنیادین اینه الان اولویت‌های درمان بیماری‌ها کدوم هستند؟ آیا این بحث مسکنی است که آقای رستمی شروع کرده، یا بحث صندوق‌های بازنشستگی است، یا بحث نظام یارانه‌ای معیوب ماست، یا بحث اصلاح نظام بانکیه؟ کدوم یکی از اینها اولویت هستند؟
والا اگر شما بخواید به شفه بیماری تشخیص بدید، بخواید نه، میخوام این چالش شما رو اینجوری پیش ببرم، مسلما بریم سراغ علائمی که حیات رو ایفا میکنه، بعد بریم احیا میکنه، بعد بریم حالا چیز دیگر درمان.
همون بیانی که الان من و شما الان داریم هم نزدیک میشیم تا برسیم به این مفهومه. خب ببینید، بیماری ها رو اول برای اینکه ما اولویت بندی کنیم نیاز به آزمایش داریم و نیاز به یک اسکن داریم که این بدن بیمار رو ما آزمایش کنیم و باید بریم سراغ آزمایشگاهی که نتایج رو دقیق‌تر میده. ما هنوز آقا نمیدونیم که آخرین وضعیت بیماری ها رو خبر نداریم. ساده ترین آمارهای ما انحراف داره. حتی صادرات واردات ما هم اونی نیست که الان تو این کتاب های آماری نهادهای آماری ثبت میشه با واقعیت ها همخوانی نداره. الان یه روزی
آقای انحراف داره.
آقای همتی به من میگفت که حتی من وقتی شدم رئیس کل بانک مرکزی، این صادرات واردات ما که دیگه ساده ترین آمار اقتصادی و بیش از 40-50 ساله که ثبت آمار میشه، انحراف داره. چرا؟ چون اون صادر کننده داره بیش اظهاری میکنه برای دریافت جوایز صادراتی، وارد کننده داره کم اظهاری میکنه برای اینکه از مالیات و حقوق گمرکی و عوارض اینها فرار کنه. میخوام بگم ببینید، پس ما نیاز به یک اسکن و یک راستی آزمایی بر آمارها داریم، چون بدون اون من پزشک تشخیصم نادرسته. ما الان پس مرحله سوال دوم اینه که باید ما یک اسکن و یک راستی آزمایی رو از آخرین وضعیت این بیماری ها انجام بدیم. نه انجام نشده ها، یعنی ببینید من از زبان برنامه شما به توصیه‌ام به دوستان اقتصادی دولت اینه که تو میخواییم کمکشون کنیم دیگه، یعنی من و شما و دیگران همه داریم بحث میکنیم که این دوستان موفق باشن، تو موفقیت دولت موفقیت یک ملته و برای ما هم
فرق میکنه.
پس چون فرصت محدوده میخوام بگم، پس اسکن اینها لازمه، اولویت بندی لازمه و ما باید سطح بندی کنیم. بعد از اولویت بندی بریم سراغ حل بیماری، و بر حل بیماری یک پیش نیازهایی داره، مثل منابع مالی میخواد برای هر بیماری، تیم پزشکی خاص خودش رو میخواد و الزامات دیگری که باید فراهم بشه. بدون این تصویر و بدون این نقش راه کلان اقتصادی، توصیه‌ام اینه که دست به جراحی نبرن، چون وضعیت بیمار خدای نکرده بدتر میشود.
خیلی متشکرم آقای دکتر وحید شقیقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. با شما خداحافظی میکنم و پرونده این هفته رو میبندیم. خب بریم به سراغ ابرطرح وزارت سمت برای تیراژ 3 میلیون دستگاهی خودرو در سال 1404. کمیسیون صنایع مجلس، عضو این کمیسیون آقای دکتر مصطفی طاهری. آقا عصر شما بخیر، سلام بر شما. آقای دکتر تو مسیریم؟
بله.
حالا من نمیدونم، پنجره پایینه، گوشیتون دوره، بالاخره کیفیت صدا آنچنان که باید و شاید نیست، میشه یه ذره بهتر درست؟
بله، خودم میتونم
یکم بهترش
باشه. آره خدا خیرت اومده. داستان اینه که وزارت سمت از تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 خبر داده. من اینو عرض می‌کنم برای شنونده. حالا شما های دکتر تاری بیشتر در موردش توضیح بدین. حالا اظهار نظرها و ابراز نظرها متفاوته. بعضیا میگن که این یه طرح خیلی بزرگ و خوبه که میتونه کنترل بکنه بحث تقاضا رو، قیمت رو کنترل بکنه. بعضیا میگن که ابهام بزرگی وجود داره، اصلا صنعت خودرومون این پتانسیل رو داره، زیرساخت رو داره که تیراژ 3 میلیون دستگاه در حقیقت فراهم بشه. و دغدغه بعد این که چقدر استانداردهای لازم و اون چیزی که فاصله است و ما دوست داریم که حالا خودروهای ایرانی و ساخت داخل داشته باشن روی این خودروهای جدید سوار خواهد شد. و نکته اینه که واقعا تو شرایط فعلی وضعیت بازار بیش از 1,200,000 دستگاه خودرو شاید کشش نداشته باشه، یا باید صادرات بکنیم یا اسقاط بکنیم خودروها روی قبلی رو. بالاخره همه اینها مباحثی است که باید بهش پاسخ داده بشه. در کمیسیون صنایع مجلس در مورد این اتفاق چه میگذرد و نظر شما به عنوان عضو کمیسیون چیه؟
بله، وزرات وقتی که معرفی شدن به کمیسیون ها، مخصوصا وزرایی که مرتبط با کمیسیونشون هستن،
خب
ما اونجا خوب این برنامه ها و وعده هایی که وزرا میدادن، چه اونایی که شفاهی بود چه اونایی که کتبی بود، مکتوب میکردیم که به اصطلاح بعدش مطالبه کنیم. از جمله اینا همین موردی که بود که شما فرمودید، بحثی که جناب آقای فاطمی امین در خصوص خودرو انجام دادن برای 6 ماهه دوم امسال حدود 100,000 افزایش نسبت به برنامه و تا 1404 برسونن به 3 میلیون مفصله. حالا اگر وقت باشه من ریز به ریز بنداشو میگم که به چه صورت میخواستم توضیحاتشون رو عرض کنم، ولی افقش اینه. اون چیزی که مسلمه برای خودرو واقعا این روش عرضه و تقاضا جوابگو نیست. ما دو تا مسیر رو باید بریم. یک، عرضمون هیچ وقت نبایستی کمتر از تقاضا باشه، یعنی بی‌معنیه.
درسته.
5 ماه 6 ماه وایسه تو نوبت بعد یه ماشین می‌بینه. مسیر دوم هم بحثه که رقابت پذیری توی طرحشون هر دو تا اینها بود، یعنی در 1404 حداقل گفتن که
فکر کنم صداتون رفت آقای دکتر. بله آقای دکتر، تو مسیر کاش ماشین یه جا پارک میکردین اگه صدای ما رو میشت نوید. حالا دوستان من به نظرم بچه یه بار دیگه بگیرن آقای دکتر رو، تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته و ارتباط ما برقرار بشه. داستان خود رو داستان مفصلیه، یه جاهایی هم غم‌انگیز. و اینکه الان این روزها پرایدی که حالا به یاد اون طنز و فکاهه وسیله است، فقط دیگه قیمت بالای 150 میلیون واقعا شاید مسخره باشه و قابل بحث و هضم نباشه که یه همچین اتفاقی برای وضعیت خودرو بیفته. عرضم به حضور شما، حالا نمیدونم آقای دکتر تاری، ارتباط ما برقرار شد نشده هنوز و این دغدغه مندی الان هم شرایط بازار رو با توجه به نسبت عرضه و تقاضایی که داره به وجود میاد بدتر میکنه. حتی هستن مشتریانی که سفارش خودرو خاصی رو میدن، بعد موقع تحویل علاوه بر اینکه خودرو ساز تامین کننده خودرو نتونسته اون خودرو رو در زمان و موعد خودش بده، به ناچار باید یک خودروی دیگری که مورد انتظار نبوده ارائه بکنه. خطوط تولید خیلی از خودروها مثل ساندرو در حقیقت متوقف شد به دلیل اینکه ما نتونستیم تأمین بکنیم حالا نکات فنی و قطعات خاص اون خودرو رو و خودروهای از این دست. موضوع این هست که جدا از همه این مسائل، واقعا جدا از انتقادها، باید این رو هم بپذیریم که کشور ما انقدر قابلیت داره که اگر هم در حقیقت مرزها رو ببندن، بالاخره یه چهارچرخی میتونیم بسازیم. این نکته هم نکته‌ای که نباید مفعول بمونه. آقای دکتر تاری، وقتمون خیلی محدود، بریم سراغ کلام پایانیتون. یه مسیر کاش حرکت نمی‌کردید. یه جا من احساس می‌کنم در تردد بودید، بالاخره صدا قطع شد.
من گفتم بله همکاراتون که من تو اولی ببخشید و سعی می‌کنم ببخشید.
خواهش می‌کنم، ما کلام پایانی شما رو به نوعی بشنویم و اون نکته‌ای که فکر می‌کنید گلو می‌زنید اگر اونو بگید.
عزم به حضور افقشون برنامه‌شون، ما راستی آزمایی که کردیم با امکاناتی که دو کشور هست و خودروسازها، یه چیز دور از انتظار نیست، قابل تحقق هستش. یعنی اگر جدیتی باشه تو مدیریت و نحوه حکمرانی که تو این مسیر هست، ما واقعی و قابل انجام دیدیم این رو و به نظرمون انشالله این پتانسیل وجود داره. ایشون هم عزمشون جدی بود، از همین حالا هم شروع کردن یه کارایی رو تو همین یکی دو هفته انجام داده بودن. دیروز ما گزارشی ازشون گرفتیم، انشالله که امیدواریم محقق بشه.
آقای دکتر طاهری، من یه چیز کوتاه بگم، شما به عنوان عضو کمیسیون در جریان این اتفاق باشید. بعضن از عدم آگاهی مصرف کننده بعضی از سازندگان قطعات خودرو سوء استفاده‌ای میکنن که در نهایت میتونه مخرب باشه. تو بحث کاتالیست این اتفاق خیلی جدیه، کاتالیستی که در سوخت رسانی و در تصفیه هوا اتفاق میفته، اون درصد خلوص فلزاتی که باید باشه اتفاق نمیفته و فکر کنم فقط یه کارخونه در ایران اون استاندارد رو رعایت میکنه. نسبت به مواردی که در بغض، خواهش میکنم در کمیسیون توجه داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر مصطفی طاهری.
منو سعی میکنم اگه صدا خوب نبود، درود
بر شما، خدا نگهدار،
خداحافظ.
ده ساعت و 21 دقیقه از روز چهارشنبه هفدهمین روز شهریور 1400 رو پشت سر میگذاریم با بدون خط‌خوردگی زنده و مستقیم از رادیو گفتگو با شما هستیم.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
داستان افغانستان داستان غم‌انگیز این روزهای ماست. برای ما ایرانی‌ها که با کشور افغانستان یک میراث مشترک داریم و در سال‌های نچندان دور به نوعی سرزمین مادری ما یکی بود و جزی از ایران بود و هم اونها که هم برادر ایمانی ما هستند، هم زبان ما هستند، هم فرهنگ ما هستند، دغدغه است که احیانا دچار مشکلاتی باشند که متاسفانه هستند. پنجشیر رو اطلاع دارید، خروج در حقیقت عجیب غریب آمریکا از افغانستان یه نکته بود که باید بهش توجه می‌کردیم و یه دفعه اینکه طالبان خیلی ساده بیاد و خیلی از جاها رو بگیره و البته مقاومتی که در پنجشیر اتفاق افتاد و گرایی که حالا گفته شد شماره که بی بی سی نمایش داد و خیلی از مسائل اینجوری. اجازه بفرمایید بریم بحث دورنمای روابط آمریکا و طالبان و مقاومت پنجشیر رو با ارتباطی که داریم با دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌الملل، پی بگیریم. آقای دکتر درود بر شما، عصرتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای شیران و درود بر شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصیم. من جسارت یه مقدمه‌ای عرض کردم، تحلیل شما چی آقای دکتر؟
ببینین، البته بحث موضوع افغانستان شاید یک یا چند برنامه مفصل بخواد. اگر بخوایم
سرفصلی باید عبور کنیم دیگه.
بله، خیلی کوتاه مطرح بکنیم. بنده باور دارم که آمریکایی‌ها خروجشون از افغانستان به این شکلی که خارج شدن بر اساس یک توطئه هست که پشت پرده اینها چیدن و اینطوری نیست. یعنی برخی تصور میکنن، حالا ما برخی حتی شادی میکنن که ببینی آمریکایی‌ها چطوری خارج شدن، اما این خروج خودش خیلی معنادار هست. نه اینکه بحث خروج آمریکایی‌ها نباید انجام میشد، بله باید انجام میشد،
ولی اینجوری رفتن،
اما اینجوری رفتنشون خیلی معنیدار هست. اینها به شکلی از افغانستان خارج شدن انگار از قبل نقشه چیده شده مبنی بر اینکه افغانستان رو به طالبان تحویل بدن و توطئه ای در دوحه قطر توسط آقای زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا و نمایندگان طالبان چیده شده که حالا کل این منطقه رو به آشوب بکشن. در واقع آمریکا هدف اصلیش این هست که کل منطقه پیرامونی افغانستان رو به آشوب بکشه. الان خب میبینیم که الان ایران، چین، روسیه، حتی پاکستان که قبلا حامی طالبان بود، حتی ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، همه الان موندن که الان این اوضاع افغانستان چه خواهد شد. و احتمال خیلی زیادی داره که اگر احیانا یک سری اشتباهات بشه، یک جنگ بین المللی، حالا نمیتونیم بگیم جنگ جهانی، ولی یک جنگ بین المللی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، میونه برخی کشورهای منطقه در افغانستان رخ بده. ما مشاهده کردیم که در همین چند روز اخیر ماجرای پنجشیر خب خواه نخواه پشت پرده پاکستان و تاجیکستان رو به بحث جنگ نیابتی کشون.
بله
بله به جنگ نیابتی در افغانستان کشون و هنوز هم حرف و حدیث های زیادی هست که
آقای دکتر دومتون ما... کلامتون دومه خروس هم زد بیرون گرایی که بی بی سی داد دیگه خیلی تابلو بود شماره که
بله یعنی ببینیم بی بی سی خودش اونجا این هم این به قول معروف این خود کار بی بی سی نشون داد که به نوعی سازمان های اطلاعاتی غربی و خب پاکستان و طالبان پشت پرده یک نوع هماهنگی با هم دارن، وگرنه خب یه همچین اتفاقی خیلی عجیب و بعید بود که از طرف بی بی سی بخواد به عنوان یک اشتباه رخ بده. البته حالا به نظر من حتی بی بی سی میتونست مستقیم اصلا همون شماره رو براشون اسمس کنه، اصلا شاید حتی نیاز نبود روی مونیتور هم نشون بدم.
امکان ارتباطی نداشت.
نه اونا امکان ارتباطیشون هست پشت پرده. اما نکته مهم در این هست که الان در حال حاضر اون جاده اصلی در پنجشیر در اختیار طالبان هست. خود نیروهای مقاومت در کوهستان ها هستند.
خیلی متشکرم.
و اینها درگیری ها خب ادامه خواهد داشت اونجا. توقع این رو نباید داشته باشیم که متوقف بشه و خب هدف آمریکا هم این هست که این درگیری ها ادامه پیدا بکنه، جنگ داخلی در افغانستان شعله ور بشه. ما مشاهده میکنیم بعضی کشورها مثل ایران دنبال این هستن که جلوی جنگ داخلی در افغانستان رو بگیرن و من امیدوار هستم که ما موفق بشیم که جلوی جنگ داخلی اونجا رو بگیرن.
خدا نکنه جنگ بشه. ممنونم آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌المللی.
باشه موفق باشین. خدا
خب یه قرارداد فرانسه به ارزش 27 میلیارد دلار با عراق با کمیسیون سرمایه گذاری ملی و وزارتخانه نفت و برق عراق امضا کرده. 4 پروژه انرژی از جمله زیرساخت انتقال گاز، تامین برق، توسعه چاهی آب و انرژی خورشیدی برای شرکتی که ناماشناس برای کشورمون توتال فرانسه. بریم ببینیم که کلن بالاخره فرانسه ما میشناسیمش از دیگی و این شرکت رو، این هدف اصلی از انعقاد این قرارداد با این وسعت چی؟ آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت آقای شیران، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. در خدمت
سپاس فراوان. آقا توتال که تو ایران کامل بدعهد بود و کلی هم ما رو سر کار گذاشت، حالا یه چاه نفتی در اختیارش قرار گرفته 27 میلیارد دلار در عراق، چطور میگذره به نظرتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه در مورد توتال و بدعهدی های اون صحبت کنیم، باید در مورد شرایط موجود در عراق چند جمله‌ای رو خدمتون بگم. و اون اینکه بالاخره الان مردم عراق بعد از سرنگونی صدام و کاستی ها و کمبودهایی که از سالهای قبل داشتن، در حقیقت نزدیک به نیم قرن هست که این کشور دستخوش جنگ های متعدد، چه جنگ هایی که در حقیقت خارج از مرزهای او داشت و چه جنگهای داخلی و چه موضوع تروریسم، مسئله است که امروز برای دولت مردان عراق حل و فصلش، حل نگرانی ها، مسئله برق، مسئله استفاده از نفت، مسئله انتقال انرژی و مسائل متعددی که یک اقتصاد در گستره جغرافیایی کشور عراق می شود تعریف ازش کرد دارند. یعنی انتظارات مردم در این رابطه انتظارات به حقی. اما نکته بعدی این هست که خب این توافقنامه که هنوز به قرارداد عملیاتی هم تبدیل نشده، آیا عملیاتی خواهد شد؟
بله.
آیا این مسئله با نظر آمریکایی ها بوده؟ آیا این موضوع که جزئیاتش باید بره در پارلمان عراق و در آستانه انتخابات پارلمان هستیم که من حالا کلیه پارلمان رو میگم، نه فقط این پارلمان یا پارلمان آینده، آیا با همه جزئیات این تفاهم نامه موافق است؟ آیا قراردادهایی که در ارتباط با این مسئله باید بسته بشود موضوعی است که منافع مردم عراق رو هم در نظر میگیره. اینها موضوعاتی است که به نظر میاد که هنوز برای بحث اون فرصت داریم و باید فرصت بدیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اما این که مردم عراق از بدعهدی‌های شرکت توتال و از دخالت‌های فرانسه در امور جهان اسلام باید عبرت‌هایی در نظرشون باشه، این نکته اساسی است که به نظرم فحول